صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم به خیر. صبحانه با خبر رادیو فرداست و اگه ما اینجاییم پس ساعت حکمان هفته بامداده در ایران، هفته بامداده یک روز جمعه تعطیل. صبح بخیر ایران. دو تا جمعه دیگه مونده و بعدش خداحافظ تابستان. تا هست و هستیم حد اکثر استفاده را از اون ببریم. آدینه 17 شهریور ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 7 ماه سپتامبر سال 2012 میلادی است. به صبحانه با خبر خوش آمدید. مثل هر روز خبر از نوع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هنری، ورزشی، دنیای موسیقی، گزارش، تحلیل، گفتگو و ترانه رو پشت هم چیدیم سر سفره رادیو فردا در این ویژه برنامه بامدادی. شما هم با سفره صبحانه با صفاتون ما رو همراهی کنید تا بشه صبحانه با خبر. مهرداد میردامادی سردبیر شیفت بامدادی است. کیان معنوی دبیر خبر، علیرضا کرمانی گزارشگر و حسن حسنی کارگردان فنی در اتاق فرمان است. من هم الهه روانشاد هستم که تا سوت پایان 90 دقیقه طول این ویژه برنامه بامدادی صبحانه با خبر همراهتون خواهم بود و لحظه ای ترکتون نخواهم کرد. شما هم با پیامک ها و پیام های تلفنیتون میتونید هر لحظه با ما باشید. البته که صبحانه با خبر آغاز میشود. از کیان معنوی. صبح بخیر کیان.
صبح شما بخیر خانم روانشاد و صبح شنوندگان ارجمند رادیو فردا هم بخیر و درود فراوان بر شما.
سپاسگزارم. بشنویم تازه ترین خبرها را از کیان معنوی.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا همکنون در کنوانسیون سراسری حزب دموکرات در ایالت کارولینای شمالی سخنرانی می‌کند و قرار است رسما نامزدی خود را از سوی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری برای بار دوم اعلام کند. آقای اوباما در این سخنرانی انتظار می‌رود به رؤوس برنامه‌های خود برای آینده آمریکا و جمله برای بازسازی اقتصاد در این کشور بپردازد. همچنین در سومین شب و آخرین شب گرد همایی حزب دموکرات جو بایدن معاون رئیس جمهوری نیز سخنرانی کرد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر آبان ماه امسال برگزار می‌شود. رقیب اوباما در انتخابات پیشرو میت رامنی فرماندار پیشینه ایالت ماساچوست است. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل روز پنجشنبه گفت اختلافات کشورش با ایالات متحده آمریکا بر سر مقابله با برنامه هسته‌ای ایران همچنان پابرجاست. هرچند به گفته وی اسرائیل و آمریکا برای رسیدن به یک توافق در این زمینه تاکنون تلاش‌های زیادی به خرج دادند. وزیر دفاع اسرائیل با اشاره به زمان حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران به عنوان یکی از موارد اختلاف گفت فکر می‌کند در این مورد برای آمریکا و اسرائیل عقربه‌های ساعت با سرعت متفاوتی در حرکت است. اهود باراک که ساعتی پس از دیدار با دریاسالار جیمز وینفلد معاون رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا سخن می‌گفت بار دیگر تکرار کرد که اسرائیل حق اقدام یک جانبه نظامی علیه ایران را برای خود محفوظ می‌دارد. ایران ادعای ساخت سلاح هسته‌ای که از جانب اسرائیل مطرح می‌شود را رد کرده و هدف از برنامه هسته‌ای خود را صلح‌آمیز و برای مقاصد غیر نظامی اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، جزئیات مذاکرات دریاسالار جیمز وینفلد و اهود باراک اعلام نشده است، اما سفر او پس از نارضایتی اسرائیل از سخنان جنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد کل ارتش آمریکا انجام می شود. جنرال دمپسی اخیراً گفت که آمریکا نمی خواهد در حمله اسرائیل به ایران هم دست این کشور محسوب شود. به گفته مخالفان بشار اسد روز پنجشنبه حدود 20 نفر در حمله نیروهای دولتی به حومه جنوب دمشق کشته شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها مخالفان مسلح در برخی محله‌ها در این منطقه در نزدیکی اردوگاه آوارگان فلسطینی فعالند. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز گزارش داده است که در درگیری بین نیروهای دولتی و شورشیان در حومس دست کم 13 نفر کشته شدند. در همین حال خبرگزاری رویترز از قول یک منبع دیپلماتیک میگوید که فرانسه کمک رسانی به مناطقی در استانهای حلب و ادلب را که زیر کنترل شورشیان است آغاز کرده و در حال بررسی ارسال سلاح‌های سنگین برای دفاع از این مناطق در مقابل حملات دولتی است. در پی تصمیم بانک مرکزی اروپا برای خرید اوراق قرضه دولتی در کشورهای اروپایی که با مشکل بدهی روبرو هستند، بهای سهام در بازارهای اروپایی به شدت افزایش یافت. قیمت سهام در لندن بیش از 2%، در فرانکفورت نزدیک به 3% و در مادرید نزدیک به 5% بالا رفت. در ایران قیمت هر دلار روز پنجشنبه در بازار تهران به 2250 تومان رسید. به گزارش خبرگزاری مهر قیمت هر یورو 2850 تومان و هر پوند 3550 تومان بود. هر سکه تمام طرح قدیم هم 870 هزار تومان معامله شد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در جمع اعضای مجلس خبرگان در تهران گفته است که ارزیابی او این است که کشور در مجموع در حال پیشرفت مطلوب است. آقای خامنه ای گفت که اجلاس سران غیر متعهدها در تهران اقتدار و شکوه عظمت جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشته است. مجلس خبرگان رهبری در روزهای اخیر نشست سالانه خود را برگزار می‌کند.
سپاسگزارم. خبرها را از کیان معنوی می‌شنیدید و آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید. بهای دلار در بازار آزاد ایران در همین روزهای گذشته باز هم بالاتر رفت و دیروز به 2250 تومان رسید. با یک استاد اقتصاد گفتگو کرده ایم.
محیط ناامنی و نگرانی که در مملکت ایجاد شده، یعنی دائما صحبت این است که ممکنه جنگ بشه، ممکنه بدتر بشه، یه عده زیادی رو به صرافت این انداخته که پولشون رو جای امن بذارن. پول جای امن هم یا در طلاست یا در ارزه.
آژانس بین المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه در جلسه غیر علنی عکس‌های ماهواره‌ای از مجتمع نظامی پارچین را به دیپلمات‌ها و نمایندگان کشورها نشان داد. با یک تحلیلگر امور هسته‌ای نیز در این باره گفتگو کرده ایم. تلاش دیروز بانک مرکزی اروپا برای نجات یورو با استقبال گرم بازارهای مالی روبرو شد. با کارشناس اقتصادی رادیو فردا هم در این باره گفتگو خواهیم کرد. ترانه رو هم از یاد نبردیم. همه اینها در دقایق پیش رو. همچون همیشه امیدواریم تنها همراه ما باشید. بهای دلار در بازار آزاد ایران در دو سه روز گذشته مرز 2200 تومان را هم پشت سر گذارد و روز پنج شنبه 2250 تومان معامله شد. وزیر تعاون، کار و رفاه ایران میگوید بالا رفتن قیمت ارز به نفع صادرات است و واردات را کاهش خواهد داد. در گفتگو با کامران دادخواه، استاد اقتصاد سنجی در دانشگاه نورت وسترن ایالت فلوریدا در آمریکا، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او می‌پرسد علت اصلی بالا رفتن قیمت دلار در ایران چیست؟ خواست دولت یا عواملی خارج از کنترل دولت؟ بشنویم پاسخ کامران دادخواه را.
یکی همونطور که میدونید به خاطر تحریم ها عمدتاً درآمد ارزی که ایران داره و در بازار ارز و عرضه میکنه از طریق این درآمد نفته، بنابراین این درآمد کم شده، در مجموع عرضه ارز به بازار کم شده. اما از طرف دیگه محیط ناامنی و نگرانی که در مملکت ایجاد شده، یعنی دائما صحبت این است که ممکنه جنگ بشه، ممکنه بدتر بشه، یه عده زیادی رو به صرافت این انداخته که پولشون رو جای امن بذارن. پول جای امن هم یا در طلاست یا در ارزه.
آقای دادخواه، صحبت‌های دیگری هم هست که خود دولت کمک می‌کنه به بالا رفتن قیمت ارز. از جمله آقای عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی گفته که افزایش قیمت ارز باعث کاهش میل به واردات میشه و سوداوری بیشتر برای کالاهای صادراتی. آیا این صحبت وزیر تعاون درسته؟
همین کاریست که چینی ها سالهاست انجام میدن. چینی ها قیمت یوان رو در مقابل دلار پایین نگه داشتن که بتونن بیشتر صادر کنن و واردات کمتری بشه.
اما چین بر پایه تولید هست اقتصادش، کار و تولید. اما اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتیه. آیا این در مورد اقتصاد ایران هم صادقه و کمک میکنه به صادرات ایران؟
فرمایش شما صحیحه، برای اینکه این به تنهایی کافی نیست. مسئله این نیست که امکان تولید، امکان سرمایه گذاری، امکان کارآفرینی باشه و امکان صادرات باشه. باز عرض میکنم به خاطر اینکه اون محیط ناامنی که ایجاد کردن، با کنترل قیمت‌هایی که دولت داره، با دخالت‌های بیجایی که خود دولت و سپاه می‌کنند، شرط لازمی که آقای وزیر تعاون می‌فرمایند هست، ولی شرط کافی اونجا نیستش که بتونه به این نتیجه‌ای که می‌خوایم برسه. حرف شما درسته که اگر بخوایم که تولید افزایش پیدا بکنه باید انگیزه های دیگه هم باشه و این ناامنی که امروز در اقتصاد ایران ایجاد شده واقعا اثرات بسیار وخیمی برای حال و آینده اقتصاد ایران خواهد داشت.
شما در پاسخ به پرسش اول به کاهش درآمد فروش نفت هم اشاره کردید. این روزها گزارش هایی منتشر شده که در 6-7 سال گذشته دولت آقای احمدی نژاد به اندازه نیمی از کل تاریخ فروش نفت ایران درآمد داشته. خب ما میدونیم که دولت در یکی دو سال اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها حتی سهم بخش تولید رو هم نپرداخته. اگر بالا رفتن قیمت ارز به سود دولت هست، به سود مردم و تولید هم هست؟
بنده اول یه توضیح عرض بکنم، من طرفدار آقای احمدی نژاد نیستم و نمیخوام ازشون دفاع کنم، ولی بایستی قدرت خرید دلار رو در نظر گرفت. قدرت خرید دلار امروز در مقایسه با 30 چند سال پیش 1/3. بنابراین درسته که از نظر اسمی مقداری که آقای احمدی نژاد، دولت آقای احمدی نژاد داشته، نصف کل درآمد نفته، ولی از نظر قدرت خرید این حرف درستی نیست. اما برای مردم عادی به سودشون نیست، برای اینکه قیمت‌ها بالا خواهد رفت. با بالا رفتن قیمت ارز بسیاری از کالاها داره وارد میشه و اینا قیمتشون بالاتر خواهد بود. ملزم بفرمایید، همونطور که شما فرمودید، در یک اقتصاد تولیدی، در اقتصادی که کارآفرینی و تولید اساس کاره، بالا رفتن قیمت ارز به نفع اون اقتصاده. ولی اقتصاد ایران اقتصاد کارآفرینی و تولید نیست. چرا؟ به خاطر تحریم‌ها، به خاطر محیط ناامن، به خاطر دخالت دولت، به خاطر کنترل قیمت‌ها. بنابراین اگر که می‌خوایم که اقتصاد ایران اقتصاد تولیدی بشه و از این ماجرا استفاده کنه، این شرایط بایستی درست بشه.
گفتگوی همکارم رو می‌شنیدید، علیرضا کرمانی رو با کامران دادخواه، استاد اقتصاد سنجی در دانشگاه نورت وسترن ایالت فلوریدا در آمریکا. و هم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه در جلسه غیر علنی عکس‌های ماهواره‌ای از مجتمع نظامی پارچین به دیپلمات‌ها و نمایندگان کشورها نشان داد. این تصاویر نشان می‌دهد که ایران در ماه‌های اخیر شواهد یک آزمایش را در این مجتمع پاکسازی کرده است. درباره این رویداد بابک غفوری آذر از رادیو فردا با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر امور هسته‌ای، گفتگو کرده و نخست از دلایل انتشار این عکس‌ها در مقطع فعلی پرسیده است.
این کار اولین بار نیست که صورت میگیره. پیش از این که هیئت مدیره کنونی آژانس مسئولیتاشون رو اجرا بکنن و در دوره آقای البرادعی، آقای هاینونن که همین شغل کنونی آقای ناگارتس رو به عنوان معاون پادمانهای آژانس بر عهده داره، با اعضای شورای حکام در آژانس مطرح کرد و برای اولین بار این اطلاعات و اطلاعات مربوط به پارچین و ابهامهای کنونی آژانس توسط او مطرح شد. حالا در فاصله نزدیک با زمان برگزاری جلسات رسمی شورای حکام که مسئولیت عمدش پرداختن به گزارش فصل جاری آقای آمانو در مورد برنامه اتمی ایران هست، ما شاهد تکرار اون ماجرا میشیم.
نمایش این عکس ها میتونه تایید کننده انجام فعالیت خاص اتمی از جانب ایران در پارچین باشه؟
باید دید که واکنش اعضای شورای حکام به این گزارش چه خواهد بود، ولی دیپلمات‌های غربی که در این جلسه آشنایی با تصاویر شرکت داشتند اعلام می‌کنند که نمونه‌های غیر قابل تردید هست. در تصاویر یک پارچه پلاستیکی بسیار ضخیمی که روی ساختمان رو پوشونده شده دیده میشه، که البته این در عکس‌هایی که مؤسسه تحقیقات استراتژیکی قبلا از طریق ماهواره‌های خصوصی خریداری کرده بود و در اختیار عموم هم قرار داده بود دیده میشد، که هیچ دلیل خاصی برای پوشاندن این ساختمان با یک پوشش ضخیم پلاستیکی به غیر از پنهان کردن فعالیت‌های زیر اون دیده نمیشه. فعالیت‌هایی که در اینجا صورت گرفته مربوط به یک آزمایش احتمالی نوترونی است در حدود بیش از 10 سال قبل، که گفته میشه ایران برای ساختن ماشه اتمی به انجام اون مبادرت کرده و طبیعتاً با شلیک نوترونی خاک منطقه دارای آلودگی‌های رادیواکتیو میشه و با انتقال وسیع خاک و همینطور شستشو امکان تقلیل آلودگی‌ها وجود داره و به هر حال به نوعی ممکن است که ابهام در این مورد رو بیشتر از زمینه ثبوت اون فراهم بکنه و ایران بتونه این قضیه رو از کنارش رد بشه.
و چرا ایران این میزان مقاومت میکنه در مقابل درخواست‌ها برای بازدید از این تأسیسات پارچین؟
در سال 2005 پارچین یک بار مورد بازدید ماموران آژانس قرار گرفت، ولی این ساختمان خاص هنوز اطلاعاتش منتشر نشده بود و گفته نمی‌شد که ممکن است در اینجا آزمایش نوترونی خاصی صورت گرفته، ولی در صورتی که این آزمایش انجام شده باشه ایران ناگزیر خواهد بود مدارک انجام آزمایش رو در اختیار آژانس قرار بده، چنان که آلودگی مشابهی پیشتر در یک ساختمان موسوم به کالای ایران در تهران دیده شد و ایران مجبور بود در مورد سانتریفیوژهایی خریداری کرده از پاکستان و گفته بود که آلودگی‌ها ناشی از آلودگی‌های قبلی این ماشین‌ها هست اطلاعات روشنی در اختیار آژانس قرار بده. به نظر من اصرار ایران در پوشاندن پارچین و ندادن اجازه بازرسی از اون اصرار بی‌موردی است. اگر واقعاً ایران آمادگی برای رسیدن به توافق با آژانس رو داره، که این میتونه زمینه توافق مهمتری با گروه 5 به علاوه 1 باشه، باید به هر صورت اجازه بازرسی از پارچین رو حتی در مورد تردید داشتن آلودگی ها بده، چرا که حتی در صورت ثبوت آلودگی این میتونه به نوعی روشن کردن مناسبات ایران و آژانس بیانجامه و در عمل تنبیه خاصی هم در صورت بروز آلودگی برای ایران در نظر گرفته نمیشه، ولی بعد از اثبات یا عدم اثبات اون حداقل تکلیف ایران با آژانس و مالاً تکلیف ایران با شورای امنیت برای مذاکرات بعدی بسیار روشن‌تر خواهد شد.
و نشون دادن این عکس‌ها حالا چه تأثیری بر رسیدگی به پرونده هسته‌ای ایران خواهد گذاشت؟
پارچین یک نقطه گذره در مورد اثبات کردن و یا انکار بخش نظامی فعالیت‌های اتمی ایران و این اعتبار رو آژانس در اصرارهای اخیرش بیشتر از گذشته کرده. اینکه پیش از رفع ابهام در هر مورد دیگری و پاسخ گفتن به سوال‌های آژانس، اونها می‌خوان که ایران تکلیف بازدید از پارچین رو روشن بکنه. به هر حال روشن شدن این قضیه وضعیت قضیه انحراف برنامه‌های اتمی ایران به سمت نظامی شدن رو روشن‌تر می‌کنه. این مسئله مهم و اصلی ترین موضوع اختلاف بین ایران و آژانس است، اینکه آیا ایران واقعا برنامه‌های اتمیش به سمت نظامی شدن منحرف شده یا خیر.
با دیدگاه رضا تقی‌زاده تحلیلگر امور هسته‌ای آشنا می‌شدید که به پرسش‌های همکارم بابک غفوری آذر پاسخ می‌داد. نکته‌ای که باید یادآوری کنم شنوندگان گرامی اینه که گردهمایی انتخاباتی حزب دموکرات آمریکا هم اکنون در حال برگزاریه و باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور نامزدی این حزب رو برای انتخابات آتی پذیرفته، انتخاباتی که قراره در ماه آبان برگزار بشه. او در حال ایراد یک سخنرانیه. به محض پایان بیانات آقای اوباما از طریق تماسی زنده و مستقیم با گزارشگرمون که در محل هست حتما شما رو در جریان دقیق‌تر این گردهمایی و سخنان رئیس جمهوری آمریکا قرار خواهیم داد.
توی هفته‌ای که گذشت یک بار دیگه شایعات و صحبت‌ها و گمانه‌زنی‌ها درباره حمله احتمالی به ایران بالا گرفت. این جمعه 6 عصر تهران یک ساعت وقت دارید تا مستقیم و زنده در برنامه ساعت ششم نظر یا سوالتون رو مطرح کنید درباره همین موضوع. احتمالش رو چقدر می‌بینید و در صورت وقوع تأثیرش رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ 6@radiofarda.com ایمیلیه که میتونید نظراتتون رو بهش بفرستید.
میهمان صبحانه با خبر رادیو فردا هستید و بشنوید که ابتکار تاریخی بانک مرکزی اروپا در مورد بازخرید اوراق قرضه دولتی کشورهای عضو منطقه یورو که دیروز اتخاذ شد، شاخص سهام را در مهمترین بورس‌های اروپا بالا برد و البته امیدواری به بقای پول واحد اروپا یورو را هم بیشتر کرد. اجازه بدید که به همین بهانه سری بزنیم به فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. آقای خاوند، صبح شما بخیر.
صبح بخیر خانم روانشاد، سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، چرا بانک مرکزی اروپا تصمیم به بازخرید اوراق قرضه دولتی کشورهای عضو منطقه یورو گرفته و چرا بازارهای مالی از اتخاذ چنین تصمیمی سوق زده شدند اصولاً؟
تصمیم دیروز بانک مرکزی اروپا رو باید عمدتاً به حساب ماریو دراگی، رئیس ایتالیای الاصل این بانک گذاشت که در ماه جولای با قدرت تمام وعده داد برای نجات منطقه یورو از هیچ تلاشی خودداری نخواهد کرد و دیروزم به مناسبت نشست ماهانه شورای حکام این بانک بار دیگر تأکید کرد که یورو غیر قابل برگشت است. و اما مهمترین تصمیمی که دیروز از سوی آقای دراگی اعلام شد، تعهد بانک مرکزی اروپا به بازخرید اوراق قرضه دولتی کشورهای عضو به صورت نامحدود. خب چرا چنین تصمیمی گرفته شده؟ برای پیدا کردن جواب نگاهی بیندازیم به آنچه در بازار اوراق قرضه دولتی در منطقه یورو میگذره. 17 دولت به این منطقه تعلق دارند، پول اینها یکی هست و زیر کنترل یک بانک مرکزی هستند. قاعدتاً وقتی این کشورها برای درخواست وام به بازارهای مالی مراجعه می‌کنند، به دلیل اینکه پول واحدی دارند، باید درجه خطر پذیریشون یکسان باشه و کسانی که اوراق قرضه این کشورها رو می‌خرند، باید نرخ بهره کم و بیش مشابهی رو از اونها مطالبه بکنند. تا 2-3 سال پیش وضع از همین قرار بود، ولی بعد از اینکه مسئله یونان پیش اومد، خریداران اوراق قرضه اعضای منطقه یورو را از لحاظ درجه خطرپذیری دسته‌بندی کردند. برای اوراق قرضه 10 ساله آلمان نرخ بهره زیر 2% است، در حالی که برای اوراق قرضه کشورهای مثل ایتالیا و اسپانیا نرخ بهره 6% و 7% هست که تحمل اون برای این کشورها غیر ممکنه. برای کاستن از فشار بر روی کشورهای مثل ایتالیا و اسپانیا و اطمینان دادن به خریداران اوراق قرضه این کشورها، بانک مرکزی اروپا دیروز اعلام کرد حاضر است این اوراق قرضه رو به صورت نامحدود بازخرید بکنه.
آقای خاوند، بنابر اونچه که در رسانه ها منتشر شده، مسئولان بانک مرکزی آلمان با این تصمیم مخالف بودند. دلیل این مخالفت چه بوده؟
آلمان ها به دو دلیل با مکانیزم بازخرید اوراق قرضه کشورهای عضو منطقه یورو از طرف بانک مرکزی اروپا، اونم به صورت نامحدود، موافق نیستند. اول اینکه میگن با این کار ممکن است کشورها دست از انضباط مالی بردارند و از واکنش منفی بازارها ترسی نداشته باشند. دوم اینکه آلمانی ها اصولا میترسند بانک مرکزی اروپا برای بازخرید اوراق قرضه کشورهای عضو مجبور بشه اسکناس چاپ بکنه و این کار میتونه آفت تورم رو به اروپا بیاره و همونطور که میدونین آلمانی ها به شدت از تورم میترسند و اون رو نوعی فاجعه اقتصادی تلقی میکنند.
حالا بعد از تصمیم دیروز بانک مرکزی اروپا، آیا میشه گفت که یورو واقعا نجات پیدا کرده و بقای اون تضمین شده؟
گفتن این حرف به خوشبینی زیاد نیاز داره. تصمیم دیروز البته یک چرخش بزرگ بود، ولی توفیق نهایی این تصمیم دست کم به 3 عامل نیاز داره. اول اینکه آلمانی ها اون رو غیر قانونی و خلاف مقررات بنیادی منطقه یورو اعلام نکنند. دوم اینکه اعتماد و شور و شوق بازارهای مالی نسبت به این تصمیم ادامه پیدا بکنه و سوم اینکه اعضای منطقه یورو با استفاده از این فرصت وحدت خودشون رو در زمینه اقتصادی تقویت بکنند.
تا گفتگوی اقتصادی فردا، آقای خاوند، خدا نگهدارتون باشه.
خداحافظ خانم روانشاد.
میهمان صبحانه با خبر هستید. شماره پیامک گیر رادیو فردا 20420-603-87-41-50 20420 یک پیش شماره همیشگی است. 603-87-41-50 603-87-41-50. دیگه نگید که آروم نخوندی و تکرار نکردی. و نوبت میرسه به یک ترانه با صدای الهه به نام آه. به این میگن سرعت عمل. آقای شهرام از هرمزگان، شما هم خسته نباشید و خدا قوت.
Oh,
با ترانه آه با صدای الهه به بخش دوم صبحانه با خبر میرسیم. عزیزان، تازه از خواب برخاستید، به شما هم خوش آمد میگیم و صبح بخیر. کیان معنوی همکارم اینجاست تا شما را در جریان سرخط مهمترین خبرها قرار بده.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کنوانسیون سراسری حزب دموکرات در ایالت کارولینای شمالی رسما نامزدی خود را از سوی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری برای دور دوم اعلام کرد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا از امروز جمعه در قبرس گرد می آیند تا راه‌های کمک به اپوزیسیون دولت سوریه و جلوگیری از بحران انسانی در آن کشور را بررسی کنند. به گفته مخالفان بشار اسد، روز پنجشنبه حدود 20 نفر در حمله نیروهای دولتی به حومه جنوب دمشق کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز گزارش داده است که در درگیری بین نیروهای دولتی و شورشیان در حمص دست کم 13 نفر کشته شدند. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل روز پنجشنبه گفت اختلافات کشورش با ایالات متحده آمریکا بر سر مقابله با برنامه هسته‌ای ایران همچنان پابرجاست. هرچند به گفته وی اسرائیل و آمریکا برای رسیدن به یک توافق در این زمینه تاکنون تلاش‌های زیادی به خرج دادند. در پی تصمیم بانک مرکزی اروپا برای خرید اوراق قرضه دولتی در کشورهای اروپایی که با مشکل بدهی روبرو هستند، بهای سهام در بازارهای اروپایی به شدت افزایش یافت. قیمت هر دلار روز پنجشنبه در بازار تهران 2250 تومان رسید. و آخرین خبر این که 61 مهاجر غیرقانونی بر اثر واژگونی قایق آنها در سواحل ترکیه غرق شدند. مسافران عمدتاً عراقی، سوری و چند فلسطینی بودند.
کیان معنوی همکارم شما را در جریان سرخط مهمترین خبرها قرار داد. و ما بازم یادآوری می‌کنم که گردهمایی انتخاباتی حزب دموکرات آمریکا هم اکنون در حال برگزاری است و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که نامزدی این حزب برای انتخابات آتی که قراره در آبان ماه برگزار بشه پذیرفته، در حال سخنرانی است. به محض اینکه سخنرانی آقای اوباما به پایان برسه، حتما شما رو در جریان روند این گفتگوها، این گردهمایی قرار خواهیم داد. و اما بهمن دوری، معاون جنجالساز وزارت ارشاد در حوزه فرهنگ، برکنار شد. بیشتر بشنویم از مهرداد قاسمفر.
سرانجام بهمن دوری، معاون اداره کتاب وزارت ارشاد، پس از مدت‌ها شایعه برکناری و تکذیب خودش، روز پنجشنبه کنار گذاشته شد تا در آخرین دور حضورش در وزارت ارشاد یک بار دیگر با نارضایتی عمیق اهل نشر و نوشتار و چاپ دفترش در میدان بهارستان را ترک کند. این معاونت جنجالساز در 2 سال و 2 ماهی که بر مسند این اداره خبرساز تکیه داد، پس از معاونت منحل شده سینمایی جواد شمقدری، همواره یکی از پرحاشیه ترین معاونت‌های وزارت ارشاد محسوب می‌شد. در 2 سال مدیریت او نه تنها سطح سانسور کتاب‌ها بیشترین حد ممکن خود را تجربه کرد، بلکه بحران کاغذ و عدم مدیریت در پیشبینی مشکلات این حوزه سبب رشد بی‌سابقه قیمت کاغذ تا حد رسیدن به مرحله ورشکستگی برخی ناشران و کتاب فروشی‌ها شد. آقای دوری علاوه بر این با ناشران معتبر هم در افتاد و مجوز چند نشر از جمله نشر پرسابقه و مهم چشمه از همین رهگذر منحل شد. علی اصغر رمضان‌پور، معاون پیشین امور فرهنگی وزارت ارشاد:
این سیاست‌ها تا حدی برمیگرده به این که خود آقای بهمن دوری زمانی که مسئولیت بررسی کتاب رو در زمان وزارت آقای لاریجانی و آقای میرسلیم داشت، در دوره‌ای شدیدترین سیاست کنترل رو به کار برد، ولی حتی خود وزارت ارشاد در اون موقع و دیگر ناظران فرهنگی هم این رو تحمل نکردند و اعتراضات گسترده ناشران منجر به رفتن آقای دوری از اداره کتاب شد. این دوره جدید که آقای دوری برگشته به عنوان معاون فرهنگی، از دید بسیاری از ناشران در واقع دوره‌ای که آقای دوری اومده تا انتقام خودش رو از ناشران می‌گیره. به طور مشخص شما مثلا همین امسال می‌بینید که کلاً کتاب‌هایی که در دوران آقای دوری، زمانی که ایشون مسئولیت اداره بررسی کتاب رو داشت، اجازه انتشار نگرفته بود، ولی بعد از اون در دوران چه وزارت آقای میرسلیم و چه وزارت آقای مهاجرانی و مسجد جامعی و حتی در دوره آقای حسینی پیش از آقای دوری مجوز می‌گرفت، در دوره آقای دوری دوباره برگشته به محاق توقیف. یعنی در واقع میشه گفت که آقای دوری یادآور شدیدترین دوره سانسور کتاب و اعمال فشار بر ناشران، هم از فشار سیاسی و فشار مالی هست. به طور مشخص سابقه نداشته که یک معاون فرهنگی در واقع وزارت ارشاد بیاد و به نویسندگان توهین بکنه.
بهمن دوری علاوه بر شیوه مدیریت و تعامل پرتنش با اهل نشر و چاپ و کتاب، به ارائه روش‌های عجیب برای حل مشکلات حوزه کتاب هم مشهور بود، از جمله طرح 20 ماده‌ایش که خود آن را نتیجه 25 سال تجربه خواند، و از جمله آنها توصیه به نویسندگان برای کوتاه کردن رمان‌های 600 صفحه‌ایشان به 100 صفحه بود، و یا توصیه به پرداختن به موضوعاتی که به گفته او در آنها خلأ وجود دارد. سطح نارضایتی از عملکرد بهمن دوری در ماه‌های پیش از آخرین نمایشگاه کتاب تهران در اردیبهشت 1391 بالا گرفت، به حدی که خبر تغییر یا استعفای او منتشر شد. در ماه‌های اخیر نیز اگرچه آقای دوری در معاونت فرهنگی ماند، اما به دلیل اختلافاتش کمتر در وزارت ارشاد دیده شد. خودش در پاسخ به این پرسش گفته بود که کارهایش را در منزل انجام می‌دهد. سرانجام این کشمکش‌ها با انتصاب شخص دیگری به نام علی اسماعیلی به پایان رسید، اما معلوم نیست که بحران‌های عمیق و کمرشکن برای اهالی این حوزه از نویسندگان تا ناشران و کتابفروشی‌ها چه زمانی به انتها خواهد رسید.
مهرداد قاسم فر گزارش می‌داد. برای اون گروه از شما که خبری رو که قبلا خدمتتون اعلام کردم متوجه نشدید به خاطر اینکه من مشغول نفس دادن بودم، اجازه بدید که تکرار کنم که گرد همایی انتخاباتی حزب دموکرات آمریکا همکنون در حال برگزاریه و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که نامزدی این حزب برای انتخابات آتی که قراره در آبان ماه برگزار بشه پذیرفته، سخنرانی خودش رو به پایان برد و به این نتیجه میرسیم که مستقیم و زنده با گزارشگر رادیو فردا که در محل حاضر هست گفتگوی خواهیم داشت تا دقیقاً 23 دقیقه و 10 ثانیه دیگه در آغاز بخش سوم این برنامه صبحانه با خبر. عزیزان و بریم به سراغ گزارش. به دنبال دریافت جایزه از بزرگترین جشنواره موسیقی در آلمان به نام کریوله، گروه سیمینولوژی به سرپرستی سیمین سماواتی از روز پنجشنبه این هفته 11 کنسرت پاییزی در آلمان را آغاز کرده. این گروه موسیقی در کنسرتاش اشعار شاعران ایران، حافظ، خیام و مولانا رو در قالب موسیقی جاز ارائه میکنه یا جاز. از گروه سیمینولوژی بیشتر بشنویم در گزارش همکارمون شهرام میریان.
گروه سیمینولوژی 10 سال است که در آلمان بنیان گرفته و هدف اصلی خود را در پیوند دادن شرق و غرب از طریق شعر فارسی و موسیقی جاز شالوده ریزی کرده. سرپرست این گروه هنرمند جوان سیمین سماواتی است که در آلمان به دنیا آمده و در رشته موسیقی کلاسیک تحصیل کرده. گروه سیمینولوژی که در آلمان به گروه جاز شاعرانه ایرانی هم معروف است، به تازگی توانست جایزه فستیوال موسیقی کریوله در آلمان را از آن خود کند. هدف اصلی این جشنواره معروف در این خلاصه شده که گروه‌های فعال موسیقی را هم در آلمان و هم در سطح دنیا معرفی کند. از این رو در حمایت از گروه سیمین سماواتی، جشنواره کریوله از روز پنجشنبه 16 شهریور ماه تا 3 مهر ماه امسال 11 کنسرت برای این گروه در سراسر آلمان برپا کرده. گروه سیمینولوژی طی 10 سال فعالیت خود همچنین توانسته 4 CD و یا آلبوم موسیقی منتشر کند که درباره حال و هوای آنها سیمین سماواتی اینطور به رادیو فردا گفته است.
ما 4 CD اجرا کردیم تا حالا، یکی به اسم پرزه که بیشترش شعرهای حافظ توشه، دومیش به اسم بمون که بیشتر شعرهای خیام توشه، بعدن از نی مال مولاناست، بشنو از نی چون حکایت میکند، البته چند تا شعرهای مختلف هم توشه و این سده که همین الان منتشر شد به اسم صبوری همش شعرهای خودمه. شعرها یکمی نشون میده من اینجا آلمان به دنیا اومدم، بزرگ شدم، البته مامان و بابام دوتایشون ایرانی هن و قلبم میتپه برای ایران و برای مردمای ایران و مثلا بی تفاوت نیستم، هرچی که من اینجا میبینم اونجا اتفاقای میفته، به خاطر این دلم خواست این شعرها رو بنویسم و این سیده رو منتشر بکنم.
ممکنه خواهش کنم خانم سیمین سماواتی یک قطعه از شعر همین سیدی چهارمتون رو که صبوری نام داره برای شنوندگان رادیو فردا زمزمه کنید؟
دستایم نمی توانند بنوازند آنچه را گوشهایم می شنوند، کلامم نمی تواند توصیف کند آنچه را چشمانم می بینند.
دستایم نمی توانند بنوازند آنچه را گوشهایم می شنوند، نباند توصیف کند آنچه را چشمانم میبیند، آنچه را که ذهنم احساس میکند قلبم بر نمیتابد، قلبم بر نمیتابد.
خانم سیمین سماواتی شما گفتین که دلتون برای ایران میتپه با توجه به اینکه در آلمان به دنیا آمدید، آیا در نظر ندارین یک سفری به ایران بکنید؟
چرا، دلم خیلی میخواد مثلا یه سال اونجا زندگی بکنم که فارسی هم خیلی روانتر بشه، با موسیزین ایرانی آشنا بشم و اون موسیقی هم واقعا یاد بگیرم، یه کمی درا بازتر بشن در ایران. خیلی دلم میخواد برم اونجا، خیلی خوشحال میشم اگر یه روزی بتونم برم اونجا و موسیقی منم اجرا بدم و با مردمای ایرانی هم خیلی بیشتر نزدیک بشم.
همه آن خورم که دارم یا نه، این عمر به خوشدلی گذارم یا نه، کن 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 قدح باده، کن 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 این دم که فرو برام برارم یا نه، دو دو دره
شهرام میریان، رادیو فردا.
شرح و تعلیقی بر منیت، وضعیت اضطراری، طبیعت بیجان، اینها از جمله نمایشگاه‌هایی هستند که امروز افتتاح میشن. اجازه بدید سری بزنیم به کارشناس فرهنگی رادیو فردا تا در این باره بیشتر از او بشنویم. آقای سرکوهی، به صبحانه با خبر خوش آمدید.
سلام میکنم به شنوندگان عزیز و به شما و روز جمعه خوبی رو براتون آرزو میکنم. نمایشگاهی که اشاره کردین با عنوان شهر و تعلیقی بر منیت، بسیار عنوان لغات عربی بسیار به کار رفته، مثل شهر و تعلیقیه و منیت که خب میشد ساده تر بشه، و اما شاید این نوعی آشنازدائی باشه، برای اینکه آثاری که در این نمایشگاه ارائه خواهد شد آثاری است که بیشتر نزدیک هستند به اواخر دوران مدرنیسم. این نمایشگاهی است از تصویر سازی های ایلیا تهمتنی در گالری هما که تا 21 شهریور ماه هم ادامه داره و همونطور که گفتید امروز افتتاح میشه. این نمایشگاه در قالب نمایشگاه پرفورمنس و کتاب ارائه خواهد شد آثاری که در این نمایشگاه هستند. قبلا هم ایشون یک پرفورمنس نمایشگاهی داشتن با عنوان آی گاو تو جاودانه خواهی شد که بعد به صورت کتاب هم منتشر شد و حالا باید دید که در این تلفیقی که کوشیده اند انجام بدن چه حرفی دارن بزنن و این عنوان شهر و تعلیقی بر منیت، یعنی در واقع تفسیری بر منیت و منگرایی در پرفورمنس کتاب ایشون به چه شکلی جلوه کرده.
آقای سرکوهی، از هنر مدرن تا هنرهای سنتی چندین قرن فاصله است، اما امروز همزمان و در کنار این نمایشگاه مدرن یک نمایشگاه نقاشی خط هم افتتاح میشه.
بله، جالبه که گالری هما امروز نمایشگاهی که همونطور که گفتم آثارش نزدیک به آثار اواخر دوران مدرنیسم هست ارائه میده و در عین حال یکی از سنتی ترین هنرهای ایران یعنی نقاشی خط رو هم نمایشگاهی گذاشته از آثار محمد بزرگی با عنوان مظاهر عینی. آقای محمد بزرگی کوشیدند که خاصیت نوشتاری خط رو به چالش بطلبند در آثار خودشون به این صورت که از اونها اشکال هندسی در بیارن. این نمایشگاه هم تا 21 شهریور ماه ادامه داره.
آقای سرکوهی، از وضعیت اضطراری چه خبری برامون دارید؟ چه آثاری در این نمایشگاه ارائه خواهد شد؟
آثاری که در گالری اثر با عنوان وضعیت اضطراری ارائه خواهد شد امروز و این نمایشگاه امروز افتتاح خواهد شد، نقاشی‌های نگار اورنگ هست که این 27 تابلو هست از دو مجموعه وضعیت قرمز و بهار عربی. این آثار با اکریلیک و اسپری روی مقوا خلق شدند و این نمایشگاه سومین نمایشگاه انفرادی این نقاش است.
و بالاخره اون که طبیعت بیجان یک روالی هست در نقاشی که از قرن 17 تا حالا جذابیتش از دست نداده. نمایشگاهی با همین عنوان هم امروز افتتاح میشه.
بله، طبیعت بیجان یکی از روال‌های شناخته شده و جا افتاده نقاشی است که در اون نقاش عناصر گوناگون رو از طبیعت می‌گیره و کنار هم قرار می‌ده که لزوماً در طبیعت به این شکل نیستن. ظرفی پر از میوه‌های گوناگون که مثلا جسد یک پرنده هم در او هست یا اشیاء مختلفی که با هم ترکیب میشن و این روال ادامه داشته از قرن 17 تا حالا و برای برخی نقاشان بسیار جذاب بوده و امروز هم نمایشگاهی در گالری سیحون افتتاح خواهد شد با عنوان طبیعت بیجان با آثاری از هما بزرفشان، ایمان صفایی، بابک کاظمی و مینا حسینی و این نمایشگاه هم تا 15 مهر ماه ادامه داره.
آقای سرکوهی، سپاسگزارم از همراهیتون. مصاحبه با خبر شما فردا با برنامه فرهنگی دنیای نشر با ما همراه خواهید بود. پس تا یک شنبه صبح، خدا نگهدارتون.
من از شما خداحافظی میکنم تا یک شنبه.
فرسش دوستا اغلب اوقات میپرسن چرا باید تا آخر برنامه صبر کنم تا نوبت خبرهای ورزشی برسه. این چنین نیست عزیزان. میبینید که شما درست در قلب برنامه 90 دقیقه صبحانه با خبر جای دارین. حبیب روشنزاده و تازه ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. در هشتمین روز بازی‌های پارالمپیک 2012 لندن، ایران صاحب یک مدال برنز شد و یک مدال هم برای شنبه شب ذخیره کرد. مدال برنز ایران توسط فرزاد سپهوند در پرتاب دیسک کلاس F44 به دست آمد که با رکورد 58 متر و 39 سانتی متر سوم شد. تیم والیبال نشسته ایران نیز دیشب با پیروزی 3-0 مقابل روسیه به فینال راه یافت تا فردا شب برای مدال طلا به مصاف بوسنی هرزگوین برود. روز پنجشنبه در شنای 100 متر کلاس S10 شاهین ایزدیار در مقدماتی هفتم و حذف شد. تیم گلبال ایران نیز به دنبال شکست 1-5 مقابل فنلاند از رسیدن به نیمه نهایی باز ماند. در جدول رده‌بندی مدال‌های پارالمپیک لندن بعد از چین که با 183 مدال اول است، بریتانیا با 108 و روسیه با 85 مدال دوم و سوم ماند. ایران در رده 12 قرار دارد با مجموع 19 مدال. تیم ملی والیبال ایران برای راهیابی به لیگ جهانی والیبال امشب در تهران به مصاف تیم ملی والیبال ژاپن می‌رود. ایران و ژاپن ظرف امشب و یک شنبه شب دو بار با یکدیگر روبرو خواهند شد. به گفته امیر خوشخبر، سرپرست تیم ملی والیبال ایران، سرمربی آرژانتینی تیم هولیو ولاسکو از نظر روحی و روانی روی تیم کار کرده است.
تیم مقدار کار ذهنی و روانی روی بازیکن‌ها بیشتر شد. آقای ولاسکو زمان بیشتری برای صحبت با بازیکن‌ها گذاشت. جلسات آنالیز بیشتر شد و خوشبختانه مشکل خاصی الان نداریم. بازیکن‌ها آماده هستند. اون نکات لازم هم گفته شده.
بازی ایران و ژاپن امشب ساعت 19 در سالن 12000 نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز خواهد شد. به دنبال انتشار خبرهایی در مورد احتمال برکناری سرمربی پرتغالی تیم فوتبال پرسپولیس، روز پنجشنبه محمد رویانیان مدیر عامل باشگاه ضمن آنکه مانوئل ژوزه را مورد حمایت قرار داد گفت او ماندگار است.
آقای ژوزه میمونه، مربی بسیار خوبیه، در 12 سال گذشته 23 تا جام گرفته، مربی توانمندیه واقعا.
مدیر عامل باشگاه پرسپولیس که عصبانی به نظر می‌رسید، از آنها که به گفته او ظاهراً برای پرسپولیس دلسوزی می‌کنند، درخواست کرد که تیم را رها کنند.
اومدن تفرقه ایجاد کردن بین مربی، بین بازیکن. کیا؟ همینا که دلشون بر پرسپولیس می‌سوزه ظاهراً. من خواهش می‌کنم ازشون ولمون کنن.
تیم فوتبال پرسپولیس در حالی که 7 هفته از آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران می‌گذرد، با 3 شکست، 3 مساوی و 1 پیروزی در پایین جدول دو تا مانده به آخر است. تیم ملی فوتبال لبنان حریف ایران در انتخابیه جام جهانی 2014 برزیل دیشب در بیروت در یک بازی تدارکاتی مقابل تیم ملی فوتبال استرالیا با 3 گل شکست خورد. کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی ایران نیز دیشب تماشاگر این بازی بود. تیم ایران که در اردن به سر می‌برد پس فردا یک شنبه عازم بیروت خواهد شد تا سه شنبه شب با لبنان بازی کند. در گروه یک آسیایی ایران بعد از کره جنوبی با 4 امتیاز دوم است. لبنان با 1 امتیاز پنجم. و در طولانی ترین مسابقه تنیس اوپن آمریکا که سحرگاه امروز به وقت ایران در نیویورک برگزار شد، داوید ترر اسپانیایی پس از 4 ساعت و 30 دقیقه با نتیجه 3-2 بر تیپ سرویچ بازیکن سربستان پیروز و به نیمه نهایی رسید. The match of the tournament goes to the man from Spain who will just never give in. از حوادث بزرگ مسابقات اوپن نیویورک حذف بازیکن شماره 1 جهان روجر فدرر سوئیسی بود توسط توماس بردیچ تنیسباز جمهوری چک.
خبرهای ورزشی را از صدای آشنای ورزش ایران حبیب روشنزاده شنیدید که کارشناس ورزشی رادیو فردا هم هست. و بعد از این همه کارشناس اجازه بدید و این همه عرصه مختلف اجازه بدید که سری بزنیم به دنیای موسیقی با علی ناظمی.
صبح بخیر، امیدوارم روز جمعه خوبی رو شروع کرده باشید. طبق معمول هر هفته در روز آخر اون چرا که در موسیقی ایران اتفاق افتاده مرور میکنم. در این هفته اجراهای مختلفی برگزار شده و البته این اجراها در این روز آخر هفته هم ادامه داره. در طول هفته شاهد اجراهایی بودیم از جمله از گروه آوای شورانگیز در فرهنگسرای نیاوران تهران، اجرایی که مختص بانوان بود که در اول هفته برگزار شد. به غیر از اون از جمله اجراهای مهم این هفته اجرای گروه دبدبه بود با آهنگسازی رضا اسحاق فرهمند که در تالار وحدت تهران برگزار شد. با این حال شاید خیلی ها شک نداشته باشن که مهمترین اجرای این هفته اجرایی است که از دیروز و در سالن همایش های برج میلاد آغاز شده، اجرای گروه دستان با خوانندگی سالار عقیلی. سرپرست این گروه حمید متبسم نوازنده و آهنگساز سرشناس ایرانیه. این اجرا امروز و فردا هم ادامه داره. بهرام رادان باز هم میخواد در موسیقی فعال باشه. این یکی از جالب توجه ترین خبرها در این هفته بود. رادان بازیگر سینما که پیشتر یک آلبوم موسیقی رو منتشر کرده بود، قرار آلبومی تازه به نام روی جدید رو منتشر کنه. بهرام رادان چند ماه پیش اولین آلبوم خودش رو منتشر کرده بود. البته با اینکه اولین هنرمند سینمایی نیست که به هنر موسیقی رو آورده، آلبومش با استقبال خوب مخاطبان روبرو شد، اما با استقبال گرم منتقدان هنری روبرو نشده و خیلی از اونها باور دارن اگه آلبوم او به فروش میرسه به واسطه موفقیتش در عرصه بازیگری است. خدا
Thank you.
در طول این هفته تک آهنگ‌هایی از هنرمندان مختلف پاپ ایرانی منتشر شده و من هم تا اونجا که تونستم اونها رو برای شما در این برنامه پخش کردم، از جمله آهنگی از مانی رهنما به نام اون خیابون که دیروز در برنامه صبحانه با خبر پخش شد. اما شاید قابل توجه ترین این آهنگ ها از موسیقی پاپ ایرانی آهنگ از فریدون آسرایی باشه، آهنگی به نام آرمیتا که به نظر میرسه برای دختر یکی از دانشمندان ایرانی خونده شده که در عملیات تروریستی کشته شده. این آهنگ ساخته بهروز صفاریانه، ترانه اون رو عبدالجبار کاکایی سروده و ما به قسمت های از اون گوش میدیم.
سکوت شب یخ بسته عشق، چشمای من به در ازبات رو بیای، میون پنجره های فستمون دل من منتظره تا تو بیای.
و البته قطعه دیگر که در این هفته منتشر شده و نمیتونیم از روی اون بگذریم قطعه از گروه آرازه، گروهی با خوانندگی رحیم شهریاری. این گروه که به زبان ترکی آذری میخونه در اجراهای اخیرش در اردبیل آهنگی تازه رو تقدیم به زلزله زدگان آذربایجانی کرده بود، آهنگی به نام اهر، حریس و ورزقان، و حالا این آهنگ به صورت استودیویی منتشر شده که میتونیم به قسمت‌های از اون هم گوش بدیم.
Köylerimiz kara bulutlu, ülkemizi matem tutuptu. Yaradır kara dağın, neden soldu gül bağın? Ne istedin, ne oldu dünya?
روزهای قبل دهمین سال مرگ فرهاد مهراد بود، خواننده پیشگام موسیقی ایرانی که در دهه 50 اوج موسیقیش رو تجربه کرد. اما در این هفته مراسمی بر مزار این خواننده پاپ راک ایرانی در پاریس پایتخت فرانسه برگزار شد و ما هم در این جمعه با ترانه‌ای از فرهاد مهراد از اون یاد می‌کنیم، ترانه‌ای به نام جمعه.
Don't let me go. Jump the horse.
سالم میاد باشی بازم چشم این ازم برم میاد
داره از عبر سیاه
عزیزان شنونده، سپاسگزاریم از این سرعت عمل شما و این همه اس ام اسی که ازتون دریافت کردیم. اجازه بدید